اینجا برنامه سبکونه است، برنامه نه چندان جدی نه چندان شوخی که قرار است فرهنگ بگه، از اقتصاد بگه و با اجازه بزرگترها کمی هم از سیاست.
گل گفتن و شنفتن، پندیدن و شکفتن، دادم تا نشانی این از زندگانی.
باز هم قصه پرتکرار گرانی. لاستیک و تایر خودروهای سواری و ماشین‌های سنگین از اون دست کالاهایی بود که سال 99 رو با افزایش قیمت قابل توجهی آغاز کرد. افزایش قیمتی که البته 3 ماه بعد از آغاز سال جدید از طرف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تایید و در 31 خرداد مجوز افزایش 30% قیمت انواع تایر به شرکت‌های تولید کننده ابلاغ شد. مطابق این ابلاغیه با تصمیم ستاد تنظیم بازار افزایش 30% قیمت‌ها مورد موافقت قرار گرفته و بر همین اساس شرکت‌ها میتونستن این میزان افزایش رو روی محصولات خودشون اعمال بکنن. اما این پایان ماجرا نبود و قیمت‌ها به هیچ وجه به افزایش 30% بسنده نکردن، به طوری که قیمت لاستیک چه سواری و چه ماشین‌های سنگین در ماه‌های اخیر با افزایش غیر منطقی روبرو شده، به طوری که قیمت لاستیک در بعضی از سایزهای پرمصرف با افزایش 2 تا 3 برابر قیمت‌ها در بازار مواجه شده. بریم به اتفاق شما دوستان شرمنده یه نمایش بشنویم، برمیگردیم در مورد موضوع این هفته با هم صحبت.
پسر بودو بیاییم که ببینم.
کشم موسا، کشم جونم موسا، جونم در خدمتم موسا، جونم.
ببین پسر
جونم،
امروز بارهای جدید میرسه، باید همه رو جا بدی تو انبارا.
تو انبار اوسا؟
آره آره.
اوسا تو انبار که جا نداری؟
خودم میدونم جا نداریم، گفتم یه جوری جاشون بده دیگه.
اوسا ده معجزه که نمیتونم بکنم، تا سقف انبار پر لاستیکه. بار جدید آخه کجا بذارم من؟
نه عزیزم، مشکل خودته، باید یه کاریش بکنم.
چشم اوسا، چشم اوسا. میگم اوسا دقت کردی چند مایه یه جفت لاستیکمو نفروختین؟
آره خب، آره آره، دلیل داره دیگه.
ای دلیلم داره؟
دلیلش اینه که مردم دیگه توان خرید تایر و لاستیک و اینجور چیز رو ندارن.
نه بابا جدی؟
آره خب، تا پارسال پیارسال واسه یه جفت لاستیک نهایتا باید 200 تومن میدادن، الان باید 1-2 میلیون خرج بکنن. اینو بذاری کنار بالا رفتن بقیه قیمت ها، میفهمی که دیگه کسی به فکر لاستیک ماشین نیست که.
راست میگه، من دیدم این روزا همه مشتری همچین فقط میان پنچر گیری میکنن اوسا.
آره دیگه، مجبورن هی لاستیک قبلیشون درست کنن.
خب آخه چرا اوسا؟
چرا نداره که، چرا از من میپرسی چرا؟
به جون اوسا، دیروزی که اومده بود لاستیکش ترکیده بود اوسا. ترکیده بود اون شاسم یه وضعی، ولی باز میگفت ترمیمش کن، پول نداشت که لاستیک نو بخره.
آخ 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 آخ، دلم کباب شد. نداشت نکردی که؟
نه اوسا، هر طور که شده لاستیکشو ترمیم کردم.
آخی.
یکی دیگه هم هست که هر روز میاد پنچرگیری میکنه. بنده خدا اوسا لاستیکش اونقدر داغونه، اونقدر داغونه که هر روز یه جاش سوراخ میشه.
اوخ، یکی هم که رد نکردی؟
نه اوسا، کارشو راه انداختم، اونم اساسی. یه اوسا، این از وضعیت گرونی تایر، اونم از وضعیت نبود مشتری. پس اوسا چرا هی شما لاستیک میخری انبار میکنی؟
چیزه خب میدونی چیه؟ بالاخره مردم به این گرونی عادت میکنن دیگه. ماشین هم که بیچرخ نمیتونه بمونه که، اینه که دیر یا زود باید لاستیک نو بخرن.
لاستیک نو بخرن، خب بعد که چی
نداره که؟ ما باید آماده اون روز باشیم که بتونیم به مردم خدمت بکنیم.
از اون
ما هدف من فقط اینه که مردم یه وقت نیان در مغازه بگن لاستیک میخواییم، اون وقت ما نداشته باشیم و تو روشون شرمنده بشیم.
آها تازه افتاد، خب خیالم راحت شد اوسا. من فکر کردم شما واسه این که لاستیک گرون بشه داری انبار میکنی.
نه دیگه، یه حرف جایی نزنی.
اوسا خیالت راحت، فقط یه لحظه اشتباه کردم. فکر کردم دور از جون شما داری لاستیک احتکار میکنی.
احتکار اصلا چی هست؟
چی اوسا؟ خیالم راحت شد که شما باعث گرونی لاستیک نیستی، تازه اونم با احتکار. بله بله،
تو چی فکر کردی در مورد من؟
هیچی اوسا،
من خودم یکی از اونایی هستم که از این گرونی شاکی هستم.
اینو میدونم اوسا، میدونم.
بله خیلی خوب، دیگه اینجا به نفس دار برو پیکاره.
چشم موسا که موسا خدا لعنت کنه با حساب آهنگی گرونی لاستیکو. نه موسا
چیزه؟ چی گفتی؟
گفتم الهی به زمین گرم بخوره. نه موسا
آره.
امیدوارم انبارشون آتیش بگیره. بله خیر نبینن از پولی که به دست میارن اصلا بخوره تو سرشون اصلا تیکه تیکه بشن.
بله بابا بیا برو دنبال کاری که بهت گفتم.
چشم موسا میگم ایشالله پول احتکارشون خرج دوا و دکتر کنن اصلا.
بادا
اصلا
دارم دیگه
استا. میگم خیر نبینن خوش نبینن ایشالا یه ساگردی نصیبشون بشه بره. که این آینه دق هی بزنه تو چششون.
سخنگوی انجمن تولید کنندگان تایر میگه که مطمئنن مشکل گرانی یا کمبود لاستیک در کشور هیچ ارتباطی به کاهش تولید نداره، بلکه عرضه لاستیک نسبت به سال گذشته افزایش هم داشته، به طوری که پیشبینی میشه میزان تولید ما در سال جاری به بیش از 23 میلیون حلقه برسه. آقای مصطفی تنها معتقدن که تنها مشکل اصلی بازار لاستیک در شبکه توزیع لاستیکه و تولید کنندگان روی بازار عرضه لاستیک هیچ نقش مدیریتی یا نظارتی ندارن، بلکه وظیفه اونها فقط اینه که مواد اولیه رو تهیه بکنن و تولید رو با کیفیت مناسب انجام بدن. بریم بشنویم شما چی میگی.
شما چی میگید؟
شما.
بله شما. شما چی میگید؟
سلام. چرا ناراحتی؟
هیچی بابا، این وضعیت دخل و خرج مگه اعصاب میذاره برای آدم؟ هر روز که دارم از سر کار میام باید یه قیمتی کرایه تاکسی بدم.
آره واقعا گرونیا دیگه داره سرسام‌آور میشه. خب راننده تاکسی هم حق داره، اونم خرج داره دیگه.
آخه حرف گرونی مواد غذایی اجاره خونه اینا نیست که، راننده ها مشکلات گرونی بنزین و لوازم یدکی هم دارن. تازگی ها هم که چند برابر شدن قیمت تایر هم شده قوز بالا قوز.
آره منم یه چیزای راجع به این گرونی ها خوندم، مثلا داشتم میخوندم که کریمی دبیر کانون انجمن صنفی کامیوندارا گفته سالی قبل ارز دولتی به واردات لاستیک‌ها اختصاص داده شده بود که باعث کنترل بازار شده بود، اما متاسفانه امسال تصمیم دولت عوض شده و ارز نیمایی به واردات لاستیک‌ها داده که همین مسئله باعث افزایش قیمت لاستیک‌ها تا 4 برابر شده.
خب این گرونی خیلی تبعات داره که حتی اگه از استفاده مردم برای خودروهای شخصی چشم‌پوشی کنیم، شرایط برای راننده‌های ماشین سنگین خیلی سخت میشه.
چطور؟
این گرونی میتونه تأثیر مستقیم روی افزایش هزینه‌های مربوط به حمل و نقل شهری و مخصوصاً بین شهری داشته باشه که محصولات کشاورزی، دامی، غذایی و خیلی چیزهای دیگر رو جابجا کنه.
آره، حتی منم خوندم که آقای کریمی گفته بود اخیراً نامه‌ای به معاون اول ریاست جمهوری نوشتن و اعلام کردن که توی این شرایط توقف این ناوگان هم متصوره و اگه برای دولت اهمیت داره باید هر چه سریع‌تر به این وضعیت سامان بده.
بچه‌ها یکی دیگه از مشکلات گرونی‌ها سامانه ثبت لاستیک خودروه که باعث بیکاری شده.
این سامانه که خوبه، وضعیت موجودی لاستیک ها روشن میشه.
آره ولی مشکلاتی هم داره. من خوندم سعادتی نژاد رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک گفته این سامانه از لحاظ مدیریتی موفق نبوده.
چرا؟
به خاطر اینکه لزوم ثبت و فروش لاستیک در سامانه از تیر ماه باعث نابسامانی توزیع شده و لاستیک ها به دست خرده فروش ها نمیرسه.
واقعا؟
آره چون تولید کنندگان لاستیک رو فقط به نمایندگان فروش صنف میدن و این باعث بیکاری خرده فروشان شده.
خب این وضعیت باعث میشه لاستیک دست گروه محدودی باشه، اینجوری قیمت ها هم که بیشتر میشه.
دقیقاً این اتفاق افتاده. آقای سعادتی نژاد گفته تو این وضعیت مردم با سند خودرو از عمده فروشی ها لاستیک تهیه میکنن و در نتیجه شغل خرده فروشی داره از بین میره.
چقدر بد.
آره و شرایط اقتصادی بدی برای این سر پیش میاد.
یعنی اینکه دولت باید هر چه سریعتر به این وضعیت رسیدگی کنه.
نیم ساعت همراه ما وقایع سیاسی هفته رو با زبان طنز بشنوید. هر پنجشنبه از رادیو سبا برنامه سباگونه رو بشنوید. موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. هر پنجشنبه از رادیو سبا با سباگونه.
در تأمین لاستیک مورد نیاز برای خودروهایی به مانند پراید، سمند، انواع پژو و حتی لاستیک مورد نیاز برای خودروهای چینی موجود در بازار ایران هیچ مشکلی نداریم و نه تنها توانایی تأمین 100% اون در داخل کشور وجود داره، بلکه حتی میزان تولید از نیاز کشور هم بیشتره. با وجود اینکه تولید کنندگان تایر سواری اظهار میکنن که به اندازه نیاز بازار تولید کافی صورت گرفته، این پرسش مطرح میشه که علت اصلی کمبود و گرانی تایر در کشور چیه؟ این لاستیک های تولید شده در کدوم انبارها مخفی شدن و چرا دستگاه های نظارتی از کشف اونها ناتوانند؟ سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات، ثبت نکردن اطلاعات تولید و فروش تایر سواری توسط تولید کنندگان رو به عنوان یکی از مهمترین دلایل وضعیت نابسامان بازار تایر عنوان کرده. به گفته آقای رایگانی، اگر وارد کنندگان و تولید کنندگان به درستی اطلاعات رو در سامانه جامعه انبارها وارد می‌کردن، با احتکار کالا مواجه نمی‌شد. بریم یه فاصله بگیریم، برمیگردیم، همچنان با سبگونه همراه لحظه هاتون هستیم.
سلام، وقتتون بخیر. لطفاً با من آسیه گرجی همراه باشید تا بریم بشنویم چه خبر از فضای مجازی. شیوع بیماری فراگیر کرونا باعث مجازی شدن کلاس‌ها در اکثر کشورهای جهان شده. دانشجویان و دانش آموزان هم از زمان شروع این کلاس‌ها به شوخی با آموزش‌های از راه دور پرداختن. کاربری نوشت:
خوبه کلاس مجازی اونجا بود که فهمیدم از بین استادا بسه یه استاد فیزیکم بهتر می‌خوابم.
کاربر دیگه ای هم نوشت: فرقی نداره ساعت چند بیدارشم، صبحونه رو میذارم سر کلاس مجازی و میخورم، با اینقا میچسبه. کاربری نوشت:
یکی از استادای دانشگاه من انگلیس درس خونده و بزرگ شده، همیشه میگه مشکل ایرانی ها اینه که از زیر کار در میره. حالا وقتی تمام استادا فیلم و اسلاید تدریس آپلود کردن، به نظرتون اون چیکار کرده؟ ها بله، صدا کلاس سال پیشو برام گذاشته.
کاربر دیگه ای هم نوشت:
از خوبی کلاس‌های مجازی همینو بگم که ما میگیم آقا صدا نیست، استاد میگه میکروفونو وصل کن. ما وصل میکنیم، استاد میگه صدا اومد، ما میگیم نه آقا نیومد. بعد دیگه استاد میره دنبال حل مشکل و بله ختم جلسه آنلاین.
کاربری هم نوشت: یکی از سخت‌ترین لحظه‌های کلاس مجازی اونجاست که استاد میگه میکروفونتو وصل کن و تو باید اهل خونه رو ساکت کنی. و اما هیئت واگذاری سازمان خصوصی سازی در سال 97 اقدام به واگذاری شرکت کشت و صنعت مقاد به یک شخص کرده که درباره قیمت و مشوق‌های واگذاری سوالات بی جواب زیادی مطرح شده. این واگذاری با مخالفت مردم محلی مواجه شده و کاربران هم در فضای مجازی اعتراض خودشون رو نشون دادن. کاربر اعتراض خودش رو با یادآوری امکانات دشت مقان اعلام کردن و نوشتن:
من خودم به شخصه از دشت مقان بازدید کردم. فقط انقدر بهتون بگم که با چنین ساختاری مواد غذایی کل کشور رو که هیچ، مواد غذایی کشورهای اطراف رو هم میشه تأمین کرده.
کاربر دیگه ای هم نوشت:
یکی بر من توضیح بده چرا دشت مقان داره انقدر ارزون فروخته میشه و آپارتمان 90 متری چند ده میلیون؟
کاربری نوشت:
مادر جون، لازم مجلس و دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی و قوه قضاییه روی واگذاری ها نظارت بیشتری داشته باشن. آره مادر، نظارتتو بیشتر کن. آباریکلا.
موضوع بعدی اختصاص داره به سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب پسنداز مسکن جوانان در تهران که 60% افزایش پیدا کرده و افراد میتونن بعد از مدت 15 سال افتتاح حساب اقدام به دریافت تسهیلات 400 میلیونی کنن. این موضوع هم واکنش کاربران رو به دنبال داشت. کاربری نوشت:
سال 86 سکه 100 تومن بود، الان بعد 15 سال شده 13 میلیون، یعنی 130 برابر. 400 میلیون بعد 15 سال میشه 30 میلیون. و به نظرتون کاری میشه باش انجام داد؟
کاربر دیگه ای هم نوشت:
جوانان گرامی، اگه از الان پول به حساب سپرده واریز کنید، برای 15 سال آینده وام مسکن 400 میلیون تومانی برای خرید مسکن میگیرید.
کاربری نوشت:
فکر کنم دولت میخواد از ما جوانا وام بگیره، نه ما از دولت.
کاربری نوشت:
من 15 سال پیش ثبت نام کردم، پارسال نوبتم شد، ولی میزان وامی که بهم تعلق میگیره 42 میلیون تومنه، در حالی که قیمت مسکن 70 متری 15 سال ساخت بعضی جاها 400 میلیون. به نظر توی علا کمکی به من میکن؟
کاربر دیگه ای هم نوشت:
مردم که با این شرایط 15 ساله و باز پرداختش نمیتونن وام بگیرن، فقط راه برای دلالا بازتر شده.
اینم از خبرهای این هفته در دنیای مجازی. وقت ما در همین لحظه به پایان رسید، ولی حکایت همچنان باقی است.
برسیم به سوژه پیشنهادی شما، یعنی غیبت پررنگ بیمه ها در نبرد با کرونا. دولت و وزارت بهداشت بارها و بارها گفتن درمان کرونا رایگانه، اما دقیقاً شرح ندادن که این رایگان بودن چقدر بند و تبصره و اما اگر داره. آقای حریرچی معتقدن که بیمه ها تا به حال تا 95% هزینه های درمان کرونا رو پوشش داده و اقتصاد بیماران کمک کرده، ولی مشکل اینه که بخش قابل توجهی از داروهای درمان کرونا در فهرست درمانی کمیته علمی مبارزه با کرونا نیست، ولی بسیاری از مردم اصرار دارن چند 10 میلیون تومان برای خرید این داروها هزینه کنن. بریم یه نمایش بشنویم، همچنان با سبگونه همراه لحظه آزمه.
گفتگوی خیلی ویژه.
دوستان عزیزم، سلام عرض می‌کنم، بنده در خدمت شما هستم. هر سوالی در مورد خدمات بیمه داشته باشین و بنده پاسخ می‌دهم. خواهش می‌کنم سکوت را رعایت کنیم. بعد می‌دونم لطفاً یکی هر یکی هم یه سوال بپرسین که شرمنده یکی یکیتون نشه.
سلام، مرادی هستم از مجله سلام سلامتی میاره. جناب رئیس، در مورد کرونا چه کردین؟
او سوال بسیار خوبی کردین. بنده ماسک میزنم، فاصله فیزیکی رو هم رعایت میکنم، مواد ضد عفونی کننده هم همراه خودم دارم. خوشبختانه تا الان کرونا نگرفتم.
برو منظرم این نیست که خودتون چی کار کردی، منظرم این که یه نفر که کرونا میگیره چی کار باید بکنه.
خب ایشون باید 2 هفته خودشونو قرنطینه کنه، بعد اگه حالش بد شد بره بیمارستان خودشو بستری کنه، خوب میشه.
آقای رئیس، منظورم اینه که بیمه چه کاری واسه افرادی که کرونا میگیرن اینا میکنه؟ بیمه.
خب از اول همینو بگو دیگه.
ببخشید، بفرمایید.
بیمه براشون آرزوی سلامتی میکنه.
با سلام آقای رئیس، صادقی هستم از روزنامه صبح. جناب رئیس، با توجه به وضعیت اقتصادی و همینطور هزینه بسیار بالای درمانی در زمینه کرونا، بیمه چه اقدامی برای حمایت از افراد مبتلا به کرونا انجام میده؟
دقیقاً.
شما میشه که به سوال همکارتونم گوش نمیدید؟ این که همون سوال قبلی است که الان پرسیدید.
بله آقای رئیس، یه جوری پرسیدم که راه فرار نداشته باشه. بالاخره من خبرنگارم، کارم خوب بلدم، لطفاً پاسخ بدید.
راستش ما با تمام بیمه هایی که فعالیت میکنن صحبت کردیم.
بله.
متاسفانه به علت ریسک بالا هیچ بیمه حاضر به حمایت نشون.
خب راهکار شما چیه؟ بالاخره باید یه فکر به حال مردم بکنیم دیگه.
وقتی هیچ بیمه ای حاضر به حمایت نشده، من چی کار باید بکنم؟
خب آقای رئیس، بالاخره شما به عنوان مدیر باید یه راهکاری داشته باشین یا نه؟
بله دیگه، شما رئیسی.
اوکی، بله، ما که از بیمه ها ناامید شدیم. شاید در آینده نزدیک با خود ویروس کرونا پای میز مذاکره نشستیم. به نظر میرسه راضی کردن ویروس کرونا دوستان
راحت‌تر از راضی کردن بیمه ها باشه.
جدی میگین آقای رئیس؟
نخیر، تنه زدم، بلکه به بیمه ها بر بخوره، نفر بعدی
نشه. اختیار داری. با سلام خدمت آقای رئیس و تمامی همکارانم، بنده امروزی هستم از روزنامه دیروز. جناب رئیس، ممکنی بفرمایید که جناب علی چه دورنمایی از آینده بیمه ها در بحث کرونا دارید؟ خواهش میکنم.
سوال بسیار به جایی بود.
خواهش میکنم قربان.
راستش ما پیشبینی میکنیم که بیمه ها منتظر فرصت مناسب هستن که بتونن بیماران کرونا رو تحت پوشش قرار بدن. ما هم چه کار کردیم؟ تصمیم گرفتیم این فرصت رو به اونا بدیم.
ببخشید آقای رئیس، منظورتون دقیقا از فرصت مناسب چیه؟
منظورم اینه که بیمه ها منتظر هستن که به وقتش تمام مردم رو در زمینه کرونا بیمه کنن.
جلسه میشه واضح‌تر بفرمایید دقیقاً منتظر چی هستن؟
شفاف بشکافید.
منتظر اینن که مشکل کرونا حل بشه، واکسنش پیدا بشه، کلن کرونا از بین بره، اون وقت همه بیمه اجباری کرونا رو رو کنن.
من اینجا نمیپرسم، خواهم شما ادامه بفرمایید.
ببخشید، یعنی بعد از اینکه کرونا تموم شد میخوان بیمه‌مون کنن؟
بله. آقای رئیس، این که نوشدارو بعد از مرگ سهراب به چه دردمون
واقعاً چه دردمون می‌خوره؟ آقای رئیس،
بهتر از هیچی که هست فکرش کنین، ماهی 100,000 تومان میدین دیگه خیالتون راحته که اگه کرونا گرفتین بیمه حمایت.
ببخشید آقای رئیس، آخه اون موقع به چه دردمون میخوره؟
خب اینم مثل خیلی از بیمه های دیگه است دیگه که همین الان دارین. شما یه خورده دقت کنین، خیلی از بیمایی که از حقوقتون کم میشه مثل همینه، یه پولی میدی ولی عملا فایده ای نداری، فقط دلتون خوشه که بیمه هستی.
اجازه بدید از طرف خودم و همه همکارانم به شما تبریک بگم آقای رئیس. فوق‌العاده بود، فوق‌العاده.
دقیقاً واسه چی؟
واسه اینکه برای اولین بار شما حرف حق رو زدین.
بله. منم با ایشون موافقم. اجازه بدید به نشانه اعتراض اینجا رو تمام آقای رئیس، آقای محترم، اعتراض به شما نه، اعتراض به بیمه. من فکر می‌کنم بیمه ها در این مسئله کرونا سکوت کردن، همه پول گرفتن از ما، جایی که باید بهمون کمک کنن پیداشون نیست.
حق با شماست. پس دوستان همگی با هم به نشانی اعتراض اینجا رو ترک کنید.
شما بفرمایید.
اینو برام آقای رئیس.
دکتر ابوالفضل آفریده، معاون درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی، هم معتقد این سازمان در بحث درمان بیماران کرونایی خوب عمل کرده و معتقد اگه بیمه شدگان تامین اجتماعی به بیمارستان‌های ملکی این سازمان برن، درمان اونها رایگانه، حتی هزینه‌های داروهای اونها. اما ایشون در ادامه صحبتاشون به مواردی اشاره میکنه که گیر اصلی کار بیماران کرونایی در اونهاست. به گفته آقای آفریده، اگر شخصی دفترچه اختیاری یا پیشفرمایی داشته باشه، وضعیتش با بیمه شده های اجباری فرق داره و برخلاف اونها که فقط 10% فرانشیز یا همون معافیت شخص بیمه شده از پرداخت هزینه خدمات بیمه رو پرداخت میکنه، باید مبالغ بیشتری رو هزینه بکنه. و مورد بعدی هم اینه که دارندگان دفترچه های بیمه تامین اجتماعی در بیمارستان های غیر ملکی این سازمان باید حسابی دست به جیب بشن. درست همینجاست که بیماران حس میکنن دفترچه هاشون اصلا خاصیت نداره. آقای آفریده میگه که دولت و به طور مشخص معاونت درمان وزارت بهداشت باید پاسخ بده چرا دفترچه‌های تامین اجتماعی در بیمارستان‌های دولتی کارایی نداره. آقای آفریده در واقع معتقده در اپیدمی‌هایی یا همون بیماری‌های همه‌گیری مثل کرونا که مردم ناخواسته درگیر بیماری و هزینه‌های اون میشن، دولت‌ها برای جبران هزینه‌ها تعهد دارن، نه بیمه‌ها. و اما اینکه چرا این کمبودها در وزارت بهداشت وجود داره، نیازمند پیگیری‌های جدی‌تریه. اجازه بدید چند تا از پیامک‌های که به سامانه 30,055 شما عزیزان ارسال کردید رو براتون بخونم. دوستی نوشته بخشش به معنای این نیست که خطای دیگران رو یادآور نشیم و از اونها نخواهیم که خودشون رو اصلاح بکنن. شکایت و سرزنش نکردن از موقعیت‌ها و شرایط نیز به معنای کنار اومدن با شرایط مطلوب نیست. اما پیامک بعدی میگن همیشه درختی که از حیاط یا باغ بیرون زده باشه از همه درخت ها بیشتر بار میده. اون بار زیادم به خاطر روزی دیگرانه. همینو بکنین دوستان، یه روش توی زندگیتون. به فکر دیگران باشین تا توی زندگیتون برکت ببینید. شنونده عزیز دیگه هم نوشته علت شاد بودن بعضی از افراد این نیست که همه چیز در زندگیشون خوبه. اونها شادن چون میتونن چیزهای خوبو در زندگیشون ببینن. اما دوستی با شماره 0937 4 شماره آخر 4842 گفته اینقدر به خودتون اعتماد داشته باشید که از کسانی که آزارتون میدن به راحتی دل بکنید. گاهی بعضیا کارشون فقط چیدن بال آرزوهای ماست. و اما پیام آخر، ما در سواگون سالها سعی کردیم با یک تلخند بر لبانتان بنشانیم لبخند. بریم بشنویم مهمان این هفته سواگونه چی میخواد بگه.
حرف حساب، حرف حساب،
یک کلام ختم کلام، حرف حساب.
سلام، آریان رجبی هستم. زنگ زدم سباگونه چند تا چیز بگم و برم. میخوام بگم خدا کنه کرونا نگیریم، یا اگه میگیریم خفیخ بگیریم. حالا اگه سختشو گرفتیم بی پول نباشیم، چون کرونا رابطه با بی پولی نداره، خیلی بده. یعنی اگه بی پول باشیم وای 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 وای. چی؟ دفترچه بیمه داری؟ نه بابا، فراموش کنی. این دفترچه ها اصلا ارتباط ندارن، یعنی جاهای خاص ارتباط دارن. مثلا بیمارستان هایی که اون دفترچه رو قبول دارن. اگه جا داشته باشن، اگه تخت گیرتون بیاد و هزار تا اگه دیگه، میتونی ازش استفاده کنی. بقیهش تو داداشم میگه.
سلام، من آرمین رجبی هستم. داداش آرمین رجبی که داشت دفترچه ها رو میگفت. منم میدونم دفترچه به بیمه اصلا ارتباط نداره، حداقل برای کنون ارتباط نداره. به نظرم دفترچه داشته باشی یا نداشته باشی هیچ فایده نداره، تازه فقط برای داروها. مگه داروگی میاد؟ هر بیان با هم آرزو کنی. من میگم شما هم بگین آمین. منم میگم من داداششم. اصلا ما دوتا دعا میکنیم، شما بگین آمین. آماده این؟ خدای من به زودی انقدر من ریزای کرونا رو کم کن که دیگه نخوام برم بیمارستان و رو تخت بیفتن و بیمه هم نباشن. راستی من به 30,055 پیامک دادم، گفتم میخوام باشم بنده های سباگونه صحبت کنم. شما هم اگه دوست دارین باشین بنده ها حرف بزنید، به مامان و بابا بگی همین الان، همین الان بهش همین شماره که گفتم پیامک بدن. داداشم دوباره شماره رو تکرار میکنه. 30,055 30,055. شنیدید؟ پیامک بفرستی بگی میخوام تو سباگونه باشنونده ها حرف بزنم. راستی خدا کنه هیچ مریض نشن، اگه شد دفترچین به بیمش اعتبار داشته باشه. واسه کرونا که ندارن. ما رفت.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم که یک بار دیگه موج رادیوتون رو روی برنامه خودتون یعنی سواگونه چرخوندید و در حدود نیم ساعت صدای ما رو شنیدید. باید بگم انتقادی اگر دارید، پیشنهادی اگر دارید یا متن طنزی و اگر سوژه خاصی دارید که دوست دارید ما بهش بپردازیم، به سامانه پیامکی 301055 برامون ارسال کنید. فقط دوستان یادتون باشه واژه سواگونه رو حتما توی پیامکتون بنویسید. این برنامه حاصل تلاش دوستان ما در گروه سیاسی رادیو سبا به تهیه کنندگی مینا ملایی و صدا برداری سینا احمدی پور، نویسندگی شاهرخ باقری نژاد، مینا ملایی و فرزان سادات سایمین، با بازی اردشیر منظم، امیر زنده دلان، رضا شجاعی و آسیه گرجی بود که تقدیم شما شد. بنده هم امین زیایی افتخار این رو داشتم به عنوان گوینده در خدمت شما باشم. تا درودی دیگر، درود و دوسر بدرود.
ندیده ایم، در خشت یافته ایم. کاشی پارس، آمیزه ای از هنر و صنعت، با دوام زیبا و پیشرو در صنعت ساختمان، همراه با استقبال بازارهای جهانی و افتخاری دیگر برای تولید داخلی. و این بار کاشی پولیش، کاشی پارس، همگان پارس را میشناسند.
کیفیت و تنوع محصولات سند چطوره؟
اون دوست با تو با من، قدیمی با کیفیت، یه دنیا تر